أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث اخلاق را بحث قبلی درباره اخلاق و رفتار با کودکان است. نیمه کار مونده، حالا تتمش امروز میخونیم. راجع به مهر و محبت و رفتار با کودکان، رفتار پیامبر، رفتار حضرت امیر، رفتار حضرت زهرا سلام الله علیها، بقیه ائمه، رفتارشون با کودکان، بخصوص پیامبر اکرم، رفتارش با امام حسن و امام حسین، با چه ملاکهایی، با کدوم قواعدی است دنبال میکنه، در چه حدی، در چه مرزی که پیامبر با کودکان مهر و محبت میکرد، بلکه عشق میورزید به کودکان، به نوهاش، فرزندانش. حالا یه موردی داریم، یکی از اون صحنه های برخورد نرم خوب با مهر، با محبت، همبستگی با کودکان، زمانی که حضرت زهرا سلام الله علیها به عیادت پیامبر رفتن. حالا گویا پیامبر بیمار بوده و حضرت زهرا به عیادت پیامبر رفتن در اون بیماری، اون بیماری که خوب شد و درمان شد و پیامبر، نه اون بیماری آخریه، بیماری که ازش درمان شده و خوب شده. حضرت زهرا به عیادت پیامبر رفت در حالی که امام حسن و امام حسین همراه او بودند. خب وقتی رسیدند، امام حسن و امام حسین دو طرف پیامبر را گرفتند و شروع کردند به مازاج دادن و فشار دادن دستان پیامبر و همون بدن پیامبر، اون طرف خودش، هر کدوم طرف خودشه، دستش بیشتر، دست پیامبر را فشار میدادن، دست پیامبر را مازاج میدادن، دست به یک بالاخره اظهار محبتی، اظهار بله، تا اینکه دیگه آخر کار هم این دو تا بچه خوابشون گرفت، سرشون رو روی دو دست پیامبر قرار دادن و خوابیدن. دیگه معلومه بچه ها رو دست پدر، پدر بزرگ میخوابن، نوعا اینجوریه، روی زمین تنهایی شد کمتر بخوابند، علاقه دارند، در بغل مادر، در بغل پدر، در بغل پدر بزرگ، رو دست پدر، پدر بزرگ سرشون رو میذارند و میخوابند. خیلی حالا یه صحنه ای بود، یعنی پیامبر با اینکه بیمار بوده اینجوری از اونها استقبال کرد و اینجوری با اونها محبت کرد و اینجوری با اونها برخورد کرد. بعد این دو تا بچه بیدار شدند و دست هم دیگر را گرفتند و از منزل پیامبر خارج شدند، با هم صحبت می کردند و راه می رفتند تا اینکه به باغ یا باغچه بنی نجار رسیدند. باغچه بنی نجار یا باغ معروفی در مدینه نزدیک خانه پیامبر به اون باغ رسیدن. بله فتجعا، حالا اونجا هم بازی کردن، خسته شدن، دراز کشیدن، خوابیدن. فتجعا و ناما، فانتبه النبی صلی الله علیه و آله من نومه، پیامبر از خواب بیدار شد و سراغ دو بچه گرفت و اینا رو دستم خوابیده بودن، الان کجا هن؟ کجا رفتن؟ فلم یزنیم، دیگه بیماری خودش فراموش کرد و از خانه خارج شد و همینجوری میرفت تا اینکه به اون باغ بنی نجار رسید. بعد دید، مشاهده کردن که این دو تا بچه در اونجا خوابیده، خوابشون برده. و الحسن و معانق الحسین، در حالی که همدیگر را بغل کردن. فمکث النبی صلی الله علیه و قبلهما، پیامبر خیلی نخواست اینا را بازور بیدار کنه، وقت گرفت و اینا را میبوسید، حالا گاهی امام حسن و گاهی امام حسین میبوسید تا اینکه اینا بیدار شدن. وقتی بیدار شدن پیامبر هر دوی اونها را برداشت، حمل کرد. بله حمله هما، خب علایم داشت به سمت خونه می برد. حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه به پیامبر فرمود ادفع علی احدهما، احد شبلیه، یکی از دوتا بچه هم به هم بده، من وردارم، شما هر دو ور ندار، سنگینه، بیماری، یکیشون رو به من بده، شبلیه و شبلیه که فرزندان من و فرزندان شما. پیامبر به امام حسن رو کرد و فرمود یا حسن هل تمضی الی کتف ابیک، آیا حاضری بری دوش پدرت؟ وقال امام حسن فرمود والله یا جدا کتف کلا احب الیه، قسم به خدا پدر بزرگ، قسم به خدا شونه شما برای من محبوب تره، بیشتر دوست دارم تا پدرم، احب بولیه من کتف ابی، از شونه پدرم. ثم التفت الی الحسن، پیامبر رو به امام حسین رو کرد. ببین چه برخورد مهربانه، الان دو بچن اینجوریست که بگیره پرد کنه تو بغل باباش، باهاش مثلا گفتگو میکنه، از او مثلا اجازه میخواد، صحبت میکنه. بعد به امام حسین رو کرد و فرمود یا حسین تم ضیل اکت بگیه، ای حسین شما میری دوش پدرت؟ و قال انا اقول کما قال اخی، امام حسین هم فرمود من همون چیزی که برادرم گفت، من همینه میگم، دوش پیامبر برای من محبوب تره. فقال رسول الله صلی الله علیه و پیامبر در اونجا فرمود نعمل مطیت، مطیتکما، بهترین مرکب، مرکب شما، بهترین سواری، سواری شما. پیامبر که انه خودش مثلا این بچه را سوار کرده رو بدنش، رو دوشش، اینجوری حساب کرد و فرمود که بهترین سوار، سواری شما، بهترین مرکب، مرکب شما، مطیه، نعمل مطیتو مطیتکما و نعمل راکبان انتما. بله چقدر خوب است مرکب شما، سوار شما، بهترین مرکب، مرکب شما و بهترین سوار شمایید، بهترین سوار شمایید، بهترین راکبان شمایید. خیلی خوب، حالا ما میبینیم چقدر گفتگوی زیبا، برخورد مهربانانه، برخورد نرم با کودکان، خب از اونا اجازه میگیره، با اونها گفتگو میکنه، از اونها دلیل میخواد، بعد با کودکان و بالاخره با اونها خوش و بش بکنه، حالا ای بخواد یا قانع کنه یا بالاخره به همون وضع راضی بشه. بله، حالا اولین کاری که پیامبر با اونها مشورت کرد، با امام حسن مشورت کرد، با امام حسین مشورت کرد، چیزی بر اونها تحمیل نکرد. با اینکه اینا مثلا بچه کوچک 2 ساله 3 ساله 4 ساله نهایتش خیلی خوب پیامبر با این کار، با این برخورد به این دوتا بچه بها داد، نظرشون رو خواست و بر نظرشون هم ترتیب اثر داد و به اونها شخصیت داده، به اونها خودی داده. بله، مانند این که اهمیت داده، مانند این که به هر مرد دیگر، مثلا با آقایون دیگه پیامبر گفتگو میکنه، مشورت میکنه، سوال و جواب بشه. اینجور نیست که وادار کنه، هول بده. با بچه ها همین برخورد رو داره که نه دو تا آدم بزرگ هست. آره، خیلی خوب. البته حالا یه داستان دیگه، یه چیزی که در میان عربا معنوس نبوده، معروف نبوده، ساری و جاری نبوده، این که پدر یا پدر بزرگ بچهش رو ببوسه، به خصوص دختر. این اصلا برای دختر ارزش قائل نیستن، دختر را زنده به گور میکنن. ولی پیامبر مقید بود، حتما حضرت زهرا را میبوسید و با اونها ملاطفت میکرد، با لطف، با ارفاق، با محبت با او برخورد میکرد، تا جایی که تعجب دیگران رو جلب میکرد، دیگران تعجب دیگران را جلب میکرد. مثلا یه عرب تمام عمرش یه دختر رو نبوسه، یه پسر هم نمیبوسه، حاضر نیست خم بشه یه بچه رو ببوسه. اون آقا به پیامبر گفت که وقتی دید پیامبر داره امام حسن رو میبوسه، گفت پیامبر من 10 تا بچه دارم تا حالا خم نشدم یکیشون رو ببوسم. اینا قساوت قلب داشتن. خب حالا اینا شاید بعضی ها بر پیامبر اعتراض میکردن، چون هیچ وقت دختر را نمی بوسن. خیلی خوب. خب حالا اینجا عایشه اعتراض کرده، بر پیامبر اعتراض کرده و به پیامبر عرض کرد یا رسول الله تفعلو به فاطمه شیئا لم ارک تفعله، با فاطمه کاری انجام میدی، با حضرت زهرا کاری انجام میدی، من قبلا ندیدم شما همچی کاری انجام بدی. چون پیامبر حضرت زهرا را میبوسید و عربا هیچ وقت دختر را نمیبوسن، تعجب کرد عایشه، شما کاری میکنی، من قبلا ندیدم شما همچی کاری انجام بدی. خب حالا عایشه باز نقل میکنه، فرماید که من ندیدم، نیافتم کسی بله شباهتی با پیامبر و در اخلاق و در رفتار و در شکل و شمایل و در حرکات و در تقسیم صورت و در رفتار، در هدی، ندیدم کسی اینقدر شباهت در برخورد، در پاشدن، در نشستن، در راه رفتن، در بالاخره ندیدم کسی تا این حد به پیامبر شباهت دارد و رفتارش مانند رفتار پیامبر، مانند فاطمه را ندیدم، در ایستادنش، در نشستنش، در راه رفتنش، در اخلاقش، در تعارفش، کسی مانند حضرت زهرا شباهتی به پیامبر نداره. بعد عایشه می گفت که هر وقت حضرت زهرا بر پیامبر وارد می شد، پیامبر برای حضرت زهرا قیام می کرد، می ایستاد. این خود عایشه می گه بله قام الیها، پیامبر می ایستاد و حضرت زهرا را می بوسید و اجلس ها فی مجلس و میاره حضرت زهرا را در هم محل خودش در جایگاه خودش می نشوند. و کان النبی اذا دخل علیها، باز وقتی زمانی که پیامبر بر حضرت زهرا وارد می شد، قامت من مجلس ها، اون هم می ایستاد، قیام می کرد. فقبلته، و پیامبر را می بوسید و اجلسته فی مجلس ها، و او را در هم جایگاه خودش در محل نشستن خودش را پیامبر را می نشوند. یعنی برخورد مشابه، پیامبر این کار را می کنه، حضرت زهرا هم این کار را می کنه. خیلی خوب. و اجلسته فی مجلس ها، فلما مرض، زمانی که پیامبر بیمار شد صلی الله علیه و آله، دخلت فاطمه فاکبت علی حضرت زهرا، آمد و خودش رو پیامبر انداخت و شروع کرد، سرش رو پیامبر گذاشت و شروع کرد، اول او را بوسید، بعد سرش برداشت و شروع کرد به گریه کردن. خیلی، بعد دوباره سرش رو پیامبر گذاشت، بعد سرش برداشت، این بار خندید. بار اول گریه کرد، بار دوم خندید. آب عایشه میگه من پیش خودم گفتم که اگر کسی از من میپرسه عاقل ترین زن جهان کیه، میگفتم این فاطمه الزهراست. بله، ولی با این کارش دیگه فکر کردم مثل بقیه خانم، یه بار گریه کرد، یه بار خندید. میگه به زمانی که پیامبر رحلت فرمودند و از دنیا رفتند، به حضرت زهرا گفتم چی شد شما بار اول که سرت رو پیامبر گذاشتی گریه کردی، اشک ریختی، باز سرت برداشتی، دوباره سرت گذاشتی رو پیامبر، بار دوم خندیدی، این برخورد یه ذره سبکه، مثلا چه چیزی فکر کرد، چی چیزی شما را وادار کرد یه بار گریه کنی یه بار بخندی؟ حضرت زهرا جواب داد، احمد که نیدن لبدره، یعنی شما من حساب میکنی که اصلا حالا یه آدم کوچیکی، یعنی چیزی به ارزشی مثل یک تخم گیاهی فلانی بدره. بعد جواب داد، اخبرنی انه مید، بار اول که سرم رو پیامبر گذاشتم، پیامبر به من خبر داد که بله انه میتون، خبر داد که من در این بیماری میمیرم و از دنیا میرم، به همین جهت من گریه کردم. بار دوم که سرم رو پیامبر گذاشتم، به من خبر داد که من اولین نفری که به او ملحق خواهم شد، به زودی به او ملحق خواهم شد. بله، اسرع اهله، سریعترین فرد از افراد خانوادش که به پیامبر ملحق بشه. و ذالک، حین بعد همین خاطر خندیدم، چون من اولین نفری که به ملاقات پیامبر میرم، همچی خبری به من داد، من هم خندیدم. و تعالی این داستان تفصیلی داره در حفظ اسرار و رازها، اینجا الله بعدین خواهد آمد. خیلی خوب، اینجا یه شخصی به نام اسامه ابن زید، زید پسر خوانده پیامبر از زید ابن حارثه، یه پسری داره به نام اسامه زید، اسامه ابن زید، اون فرمانده لشکر آخر پیامبر که قبل از رحلت لشکری مجهز کرد برای جنگیدن با روم، سر کرده این لشکر هم اسامه ابن زید، و بعد مانند ابوبکر و عمر و اینا از این لشکر عقب افتادن و پیامبر فرمود لعن الله المتخلفین عن جیش اسامه، قدامت لعنت کنه و افرادی که از لشکر اسامه عقب افتادن. خیلی خوب، حالا این اسامه میفرماید که یه شبی نزد پیامبر رفتم، بعد حالا یه کاری داشتم، یک مشکلی داشتم. فخرج النبی، پیامبر از خونه خارج شد و دیدم زیر عباش یه چیزیه، عبا مثلا پف کرده، چیز معمولی نیست، نمیدانم چی چیزی هست. فلما فرغ من حاجتی، بعد وقتی حاجت منو حل کرد، مشکل منو حل کرد، قلتو عرض کردم من الذی انت مشتبل، چی چیزی زیر عبا قایم کردی؟ قد عبا مشتبل علیه، پیامبر عباش باز کرد. فاذا الحسن والحسین علی ورکه، امام حسن و امام حسین روی پای پیامبر بودن. فقال هذان ابنای، پیامبر فرمود این دوتا پسران من هستن، و ابنا بنتی، و فرزندان دخترم. اللهم انی احبهما، خدا شاهد باش، گواه باش، من این دوتا را دوست دارم. و احب من یحبهما، هر کی این دوتا را دوست داره شما هم دوست داشته باش. خب حالا این بحث اخلاقی تموم شد، الان رسیدیم به بحث موعظه و داستان بوداسف که همون بوداست. داستان به اینجا رسید، یه داستان داخل داستان اینجوری بود که یک پسر یه تاجری، بله، حالا پدرش قصد داشت او را زن بده. زن کی بوده؟ دختر عموش بوده، خیلی پولدار بود و خیلی هم زیبا بود. حالا طمع پولش، مثلا پولش و پول پدرش، و قصده این دختر را برای پسرش بگیره. ولی این پسر وقتی قصد پدر را متوجه شد، فرار کرد. رفت و رفت و رفت و تا به خونه رسید، رو در خونه یک دختری دید، حالا پشت در، بله، یه دختری دید، حالا دختر خیلی با حیا، با لباسهای معمولی، خیلی خوب. بعد بالاخره به این دختر علاقمند شد، از او خوشش آمد و بالاخره قصدکاری کرد و از پدرش و اینها. بعد این قضیه سامان گرفت و پدر گفت شما حالا که دخترمو به خاطر پولش نگرفتی، ولی شما خبر نداری این دخترم خیلی پول داره. دری باز کرد از خونه قدیمیش، دری باز کرد و بعد یک کاخی اونجا پشت خونه بوده، گفته این کاخ مال دخترم. داستانش این بود. خیلی خوب، حالا بعدن ازدواج کرد، هم دختر خوبی گیرش آمد، دختر به خاطر پول و مال و جاه و منال انتخاب نکرد، اختیار نکرد، به خاطر حیا و عفتش و ایمانش انتخاب کرد، فقرش و نداریش انتخاب کرد، و بعد به همه چی رسید، به همه مال و منال رسید. حالا بودا اینجا میفرماید به اون بلوهر، میگه من هم دوست دارم، امید دارم که من صاحب این داستان بودم، من از پدرم و پادشاهی و ملک و ملکوت و جبروت فرار کنم که به خیر دنیا و آخرت برسم. دوست دارم من صاحب این داستان و این مثل بودم، که بالاخره این پدر این دختر یه آدم پیری بوده، با این پسر صحبت کرد و عقل این پسر را امتحان کرد، تا اینکه مطمئن شد این جوان، این پسر آدم درستکاری، آدم فهمیدهی، آدم مؤمنیه. بالاخره مطمئن شد، بعد دخترش به او داد و تمام اموال و ثروتش به او داد. بله، شاید هم شما یعنی بلوهر که این داستان ها و این حرکت هایی که با من داری انجام میدی مانند پدر اون دختر داری عقل من امتحان میکنی و ایمان و اعتقاد را امتحان کنی. بالاخره داری؟ بله. خب حالا به من بگو من چجوره یافتی؟ چگونه یافتی؟ آیا عقل درستی دارم؟ عاقلی هستم؟ فهمیده هستم؟ با درک و شعور هستم؟ خب اینجا حکیم بلوهر میفرماید که اگر کار دست من باشه با اندک برخوردی که با شما داشتم، با اندک صحبتی که با شما داشتم مطمئن می شدم و قبول می کردم، شما را قبول می کردم. ولی بالای من، بالای سر من سنت هایی از گذشته بوده، بله گذشتگان و بزرگان و ائمه هدا اون را این سنت ها را گذاشتن که من باید کاملا مطمئن بشم و شما را از هر نظر امتحان کنم تا مثلا شما را از این شهر خارج کنم و بعد روی شما کار کنم و بالاخره شما را هدایت کنم. باید در نهایت اطمینان، در توفیق و بدانم اونی که تو سینت چیه، اون که قصد حقیقی چیه. میترسم اگر این سنت گذشتگان و بزرگان را عمل نکنم و بعدن یه روزی ممکنه پشیمان بشم، ممکنه یه کار بدعتی انجام بدم. بله. ولی من امشب از کنار شما میرم و هر شب هم نزد شما خواهم آمد، پیش در شما خواهم آمد. بشین فکر کن، بشین فکرات بکن، بشین عمیق فکر کن و موعظه بگیر و خلاصه تمام مشکلات و سختی ها را در نظر بگیر و بالاخره چیزی که عقلت راه نمایی میکنه باور کن، قبول کن، دریغ نکن تا اینکه این را بدانی. بعد از تدبر و بعد از درنگ و بعد از تأمل و تفکر و صبر و حلم بالاخره تصمیمت بگیری، ولی مواظب باشی که هوای نفست بر او بر شما غلبه نکند، میل به سمت شبهه و کوری و تمایل به سمت اونا پیدا نکن و جد و جدی جدی باش، مجتهد باش، با تلاش باش در این مسائلی که بله در تشخیص مسائل کدوم یکی شبهناکه، کدوم یکی درسته. بله. بعد با من صحبت کن و نظرت هم به من بگو و به من نظرت اعلام کن که از اینجا میخوای خارج بشی، در صورتی که باید خیلی فکرات کردی، تمام جوانب قضیه را بررسی کردی و این را از روی عقل انتخاب کردی. خلاص از هم جدا شدن و اون راهب بلوهر رفت در اون شب. بعد هم شب بعد دوباره آمد نزد بودا، بر او سلام کرد و برای او دعا کرد. دیگه اینجا بلوهر یه مجلس دعایی دیگه از امتحان و از برخورد و تعریف داستان و بالاخره اطمینان پیدا مطمئن شدن این همه رو گذروند، حالا به دعا رسید. میخواد برای این پسر، برای بودا دعا کنه، دعای خیلی بکنه. خب نشست و شروع کرد به دعا کردن که این را گفت. خب بودا هم تا به حال دعا نشنیده، دعا را ندیده، خیلی براش عجیب بوده. خلاصه این بلوهر اینجوری دعا کرد: اسأل الله الاول، از خداوند تا تبارک و تعالی و یگانه مسئلت میکنم الذی لم یکن قبلهش، اون خدایی که قبل از اون چیزی نبوده، و الاخر به اون خدایی که آخری که چیزی بعد از اون وجود باقی نمیمانه، و الباقی الذی لا، اون خدایی که باقی هیچ وقت فنا نمیکنه، و العظیم الذی لا منتها له، اون عظیمی است که برای عظمتش حد و مرزی نیست، انتهایی نیست، و الواحد الفرد الصمد، اون یگانه، اون صمد، اون فرد، اون الذی لیس معه غیره، که هیچی در کنارش نیست، و القاهر الذی لا شریکه، قاهر و قادر، که هیچ شریکی نداره، البدیع، اونی که بدیع است و مخترع است، و بالاخره الذی لا خالق معه، هیچ خالقی همراه او نیست، و القادر الذی لیس له ضد، اون خدای توانایی که هیچ رقیبی نداره، هیچ ضدی نداره، الصمد الذی لیس له ند، اون خدای صمدی است که بله، که هیچ ندی و هیچ شریکی ندارد، الملک الذی لیس معه احد، اون پادشاهی که هیچ کس همراه او نیز، ان یجعل که ملکن، از همون خدایی با اون عظمت با اون مواصفات از او میخواهم، عاجزانه میخواهم که تو را بودا ملکی، امامی، پادشاهی، عدل، عادل و اماما فی الهدا، او را امام، پیشوا در هدایت مردم، قائدا للتقوا، مردم را به سوی تقوا و پرهیزکاری هدایت کند، و مبصرا من العمى، مبصرا من العمى، چشم مردم را باز کنی، چشم کورها و کوردلها را باز کنی تا ببینن، و زاهدا فی الدنیا، او را، شما را، خدا شما را در این دنیا زاهد و بی اعتنا به این دنیا و لذتهاش قرار بده، و محبا لذوی النها، و عاشق و دوستدار افراد عاقل، با عقل، با قلب، و مبغضا لأهل الردا، ولی کسی است که از اهل ردا، اینایی که مرده هستن، اونایی که بی دین هستن، اونایی که بی اعتقاد هستن، بله با اونا بد باشی، حتی یفضی بناؤک، که تا اینکه این ساختمان وجودت به این منتهی بشه، به اون چیزی که خدا وعده داده، اولیاش را وعده داده، بله اونی که این وعده هایی که بر زبان انبیای خودش و پیامبران خودش که همون بهشت وعده داده و رضایتمندی خداوند، رضوان خداوند، خیلی خوب، فان رغبت ما هم هر چی داریم، هر علاقه‌ای داریم، هر همتی داریم، هر قصدی داریم، خود خداوند، بله، به همت ما، رغبت ما در این سمت و در این سو خیلی روشن، درخشان و پیداست، ساطعه و رهبتنا منه باطنه، ولی در قلبمون، در درون خودمون از خدا ترس داریم، و ابصارنا علی، و چشمای ما، بینش ما به سوی خدا می نگرد، شاخصه و عناقنا له خاضع، ولی در مقابل گردنهای ما در مقابل این خدای بزرگ خم شده، گردن نهادیم، و امورنا علیه صادره، تمام امور ما، تمام کارهای ما به خدا منتهی میشه. وقتی بودا این دعاها، این مناجتها، این تعریفها را شنید، شکه شد، چون تعالی دعایی نشنیده، تعالی مناجاتی نشنیده، تعالی توحید و یگانگی نشنیده، دل شکست برای این دعا و نرم شد، خیلی نرم شد و خیلی علاقمند به کار خیر شده و کارهای خوب و نیک شده. و همین جهت اینجا با تعجب از این بلوهر، از این ناسک میپرسد و از این کلامش، از این دعاش، از این مناجاتش، از این تعریفاتش شکفته شده بود، از اون میپرسه ایوه الحکیم، شما که این همه مهارت، این همه علم، این همه دانش، این همه کلمات بلد هستی، مگر چند سال داری؟ خب چقدر عمر داری؟ حالا این داستان ادامه داره. اون ناسک میگوید من فقط 12 سال دارم. حالا این 12 سال چیه؟ بعدا انشاءالله خواهیم خوند. فعلا به این مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.